بسم الله الرحمن الرحیم. کافر واقع بین نیست. چرا نیست؟ چون فقط بخش جسمانی عالم شهود رو میبینه، او رو علمی میدونه، عالم غیب رو واقعی نمیدونه. معرفت حسی رو فقط قبول داره، تجربی رو که با چشمش ببینه، معرفت عقلی رو، معرفت شهودی رو، معرفت وحیانی رو معرفت نمیدونه، اونا رو علم نمیدونه. بنابراین از اون معلومات خودش رو محروم میکنه. پس تویی که بخشی از علم رو داری حذف میکنی، نه من. دقت کنی؟ کی بخشی از علم رو حذف میکنه؟ کسی که به یک منبع معرفت قائله در علم، یا کسی که به چهار منبع معرفت قائله؟ کدومشون علم رو کوچک میکنن؟ کدوم علم رو سانسور میکنه؟ اونی که به یک منبع قائله. یعنی میگه فقط تجربه برای من علم آور است. تو علم رو داری سانسور میکنی، چون نگاه پوزیتیویستی به علم میکنی. به این معناست که علم پوزیتیویستی یا علم نسبیگرا یا علم بر اساس معرفت شناسی شکاکیت، که اینا حالا جریانهای مختلفی هستند که من بهش اشاره میکنم، اینا در واقع هر کدوم بخشایی از علم رو حذف و سانسور دارن میکنن. اتفاقا علم اسلامی، چه علوم طبیعی چه علوم انسانی، به این معنای دوم که معنا پیدا کرد، معنادار شد، دایره علم رو داره توسعه میده. میگه چرا بخشی از علم رو شما حذف کردی؟ صحبت برخورد غیر علمی با علم نیست، برخورد سیاسی و ایدئولوژیک و نمیدونم حکومتی و فشار و کلیشه و فلان و اینا نیست، بحث منطقه. در علوم طبیعی و علوم انسانی متفکر مسلمان میگه ارتباط طبیعت انسان و جهان را با ماوراء الطبیعه قطع نباید بکنی، اون بخش از واقعیت رو نباید ندیده بگیری، این عالم رو بی سر و ته نبین، هو الاول و الاخر ببین، اول و آخرش و مبدا و معادش و غایتش اینا اللهه، اینا رو باید ببین. این عالم طبیعت بپرس، که نگو فقط چجوری داره طبیعت کار میکنه، این سوال رو هم جواب بده که چرا، با چه غایتی، با چه هدفی عالم داره اتفاق میفته. نه آقا ما فهمیدیم که بارون چجوری میاد، فهمیدیم طوفان چجوری میشه، فهمیدیم زلزله چجوری میشه، احتیاجی به فرض خدا نبود، علتش فهمیدیم. چه منافاتی داره علت مادی رو فهمیدی، چه منافاتی داره با اینکه علت فاعلی و علت ایجادی و علت غایی رو بفهمی، اینا مگه در عرض همه؟ تو چگونگی مکانیزم عمل بدن انسان رو فهمیدی؟ نباید وقت از خودت بپرسی چراییشو؟ علم اسلامی فرقش با نگاه سکولار به علم چیه؟ یک بعدی میگه به معلوم، یعنی به انسان و جهان یه بعدی نگاه نکن. سوال از چگونگی میپرسی، از چرایی هم بپرس. به هر دو سوال جواب بده. چرا فقط به یه سوال جواب بدی؟ چرا علم ناقص؟ علم جامع به هر دو سوال جواب بده. بگو بدن، جهان، طبیعت، باران، طوفان، زیر زمین، روی زمین، ستاره ها، سیاره ها، ببو تحقیق کن، بگو و بفهم که چطوری اینا داره عمل میکنه. ما نمیگیم اینا رو نفهم، که میگیم به اینجا اکتفا نکن، یه قدم دیگه هم برو جلوتر، بپرس چرا، هم بپرس چگونه عمل میکنه قوانین عالم که سنت خداوند اینا، هم بپرس که چرا. تو چرا رو دو تا سوال مهم، از کجا آمدی، کجا میری، چرا اومده، چرا این، چرا این دو سوال به این بزرگی رو قلم میگیری؟ وقتی میخوای به این دو تا سوال جواب ندی، این دو تا سوال رو حذف میکنی، علم میشه سکولار. پس علم سکولار مساویس با علم اسلامی منهای بخش مهمی از علم، عکس اون چیزی که هی به ما میگن. بله علم اسلامی، علم ایدئولوژیک، یعنی علم منهای علم سکولار، منهای بخشی از علم میشه علم اسلامی، عکسشه، عکسه. قرآن اشاره می‌فرماد که میگه به همین شطوری که تو بیابون داری نگاه، به همین شطور درست نگاه کن، به آسمونا نگاه کن، به زمین نگاه کن، به دریا نگاه کن، به چی نگاه کن، به فلان. بعد اما میگه که به این نظر اکتفا نکن. می‌فرماد افلا تنظرون، آیا نظر نمی‌کنید، درست مطالعه نمی‌کنید؟ نظر یه چیزی بالاتر از رؤیته. رؤیت یعنی دیدن، نظر یعنی دیدن متفکرانه، نگاه تو هم با تفکر. قرآن می‌فرماد چرا نگاه نمی‌کنی متفکرانه به زمین، آسمان، حیوانات، به گیاها، به درخت‌ها، به اینا؟ چرا درست نگاه نمی‌کنی؟ الا انفسکم، چرا به انفس، به خودت درست نگاه نمیکنی؟ به جسمت، به روحت، به درون خودت، آفاق، چرا عالم رو اطراف درست نگاه نمیکنی؟ میفرماد با آسمانها، اقطار آسمانها اگه میتونید نفوذ کنید فانفوزو، اشکال شرعی نداره، نفوذ کنید، برید هر جا میتونید، برید جلو برای کشف عالم برید. این فرمان قرآنه. میفرماد استعمرکم فی الارض، خداوند شما رو برای آباد کردن زمین گماش، زمین رو آباد کنید. چجوری آباد کنیم؟ مگه بدون علم میشه مگه زمین رو آباد کرد؟ مگه بدون برنامه میشه جهان رو آباد کرد؟ این فرمان قرآنه که جهان رو آباد، شما رو آوردیم جهان رو آباد بکنید. اما نه بخوا، اما بعدش میفرماد هدف خود دنیا نیست. میفرماد اینا رو نگاه کنید، آکن بعد آخر آیات میفرماد لعلکم تعقلون، لعلکم تتقون، لعلکم تفلحون، باشد که تقوا داشته باشید، باشد که رستگار شوید، باشد که تعقل کنید، باشد که ایمان بیاورید. یعنی رابطه طبیعت رو با ماوراء الطبیعه قطع نکن. این یک نکته. من خواهش میکنم بی خیلی دقت بکنید، این بحث ظاهرش ساده است و باطنش بسیار بحث مهم است. نکته بعدی که از همین نتیجه میگیرم، علوم انسانی با پسوند اسلامی که به معنای اول گفتیم لازم نیست قید اسلامی رو آوردن، چون وقتی گفتی علم دیگه سکولار نداره، علم اسلامی است، نمیتونه اسلامی نباشه. اما به معنای دوم گفتیم چرا، برای که در علوم موجود اتفاقاتی افتاده که اینا سکولاریزه شدن، از علمیت خارج شدن. یعنی بخشی از گزاره‌هاشون علمی هست، بخشی از گزاره‌ها که عقلی و تجربی است اونا اسلامی غیر اسلامی نداره، همش اسلامی است. اما در علوم انسانی بسیاری گزاره‌ها هم اون لابلا وجود داره، گزاره‌های خیلی مهم و سرنوشت‌سازی هم هست. اینا نه عقلی است نه تجربی است، اینا تعبدهای مدرنن، خرافات مدرن وارد علوم انسانی شدن، ایدئولوژی‌های سکولارن، نه با عقل هیچ وقت ثابت شدن نه با تجربه تایید شدن، همطور پرونده شدن. و ما هم چی میکنیم؟ ترجمه میکنیم، چون هر چی میاد جهان سومی‌ها رو هوا میقاپن، فکر نمیکنن، قورتش میدن، تضاداشو نمیبینن، از مبانیش نمیپرسن. همونطور که تو مدل لباس و طرز ادبیات حرف زدن و اینها تقلید میکنی و نمیپرسی چرا، تو تفکر، تو زبان، تو ذهن، تو نگاه، تو داوری، تو احساسات هم تقلید میکنی و نمیپرسی چرا. این تفاوت افراد بحران زده است که بحران هویت داره، خلاء درونی داره، به لحاظ فقر درون داره، و کسانی که نه، یه عده مؤثرن یه عده متأثرن، همیشه یه عده خط میدن یه عده خط میگیرن. اینایی که خط میگیرن نمیپرسن از اون که تو بر چه اساسی این کارو کردی، این حرف بر چه اساس. حالا من چند تا مثال بزنم. ببینید علوم انسانی اسلامی به این معنای دومی که گفتیم هم علم و علمی است. چرا؟ چرا علم و علمی است؟ چون با همون متدولوژی علم داره پیش میره، با عقل و تجربه است. اگه شهوده، اگه نقله، اینان این چیزه است که سایر علوم، متفکران علوم انسانی شرق و غرب عالم هم از همون متدولوژی استفاده میکنن. ما متدولوژیمون با هم فرق نداره. و در این حال دین و دینی است، نه به معنای نسبی کردن که بگیم آقا علم نسبیه، یک نوع دینیش داریم یه نوع غیر دینیش، شما سلیقت به کدومش تعلق میگیره. مثلا میخواد تو لباس میره تو مغازه میگه آقا لباس ببین 3-4 تا رنگ داریم کدومش رو دوست داری؟ علم بگه ببین آقا ما علوم انسانی دینی داریم، غیر دینی داریم، همه مدل داریم، هر کدوم دوست داری میلت میکشه بفرما. به این معنی هم نیست، چون این یعنی نسبی گرایی و این یعنی نفی علم. عقلانیت و علم مگر قابل نسبت هست به این چیزهای متضاد و متعارض؟ نکته دیگه، معرفت عقلانی سنخش مقدم بر معرفت تجربی است. اینم یک راز دیگه تو که درست متوجه بشیم علوم انسانی به چه معنا پسوند دینی و غیر دینی میگیرن. دقت کنید، معرفت عقلی زمین ساز برای معرفت تجربی است. اینم دینی غیر دینی نداره اینجا، اصل کلی معرفت شناختی رو دارم عرض میکنم. معرفت عقلی معرفت کلی و بنیادینه، معرفت تجربی معرفت جزئی و روبنایی است. معرفت‌های تجربی، گزاره‌های تجربی همه زیر سایه گزاره‌های عقلی شکل می‌گیرند و ادامه پیدا می‌کنند. اصلا حجیتش رو، اعتبارش رو تجربه از عقل می‌گیره. اگر عقل نباشه شما 100 تا تجربه بکن به قاعده علمی نمی‌رسی بازم. ببین شما 100 تا ظرف آب رو بجوشون تو 100 درجه جوش میاد. اگه عقل نباشه شما بازم نمیتونی بگی یه قاعده در علم تجربی، آب در 100 درجه جوش میآید، نمیتونی رو بگی. فقط میتونی چی بگی؟ میتونی بگی 100 تا ظرف آب من جوشوندم، این 100 تا در 100 درجه جوش اومد. تجربه بیشتر از این نمیتونه بگه، خود تجربه هیچی بیشتر از این نمیتونه بگه. کی شما میتونی این 100 تا آزمایش تو تبدیل کنی به یه قاعده و بگی آب در 100 درجه جوش می آید، یعنی قاعده اون عام میشه؟ وقتی که عقل بیاد به کمک تجربه. ولذا کسانی که گفتن ما فقط اونچه که تجربه و آزمایش میشه ما فقط او رو علم میدونیم، نه فلسفه رو علم میدونیم، نه کلام رو، نه الهیات رو، نه اخلاق رو، نه دین رو، نه وحی رو، نه عرفان رو، نه هنر، اینا علم نیست، اینا خزعبلات ساختگیه، سلیقه‌ایه. علم فقط علم آزمایشگاهی است. اینا به بن‌بست رسیدن، به شکاکیت رسیدن، خود علم تجربی رو هم بردن زیر سوال. امروز میدونید تو دهه های اخیر در فلسفه علم گفتمان شکاکیت، نسبی گرایی برش حاکمه، یعنی خود اعتبار علم تجربی زیر سواله. به خاطر اون افراط. علوم انسانی به چه معنا اسلامی سکولار میشن؟ به چند معنا. یکیش اینه که اون گزاره های مادر، گزاره های بنیادین، اصول پایه که مبانی اصلی انسانشناسی و جهانبینی رو تشکیل میدن، اونایی که باید با عقل ثابت بشن، این گزاره های عقلانی وحیانی است که اسلامی است. تمام گزاره های تجربی که راجع به انسان شکل میگیره در سایه و گزاره های عقلی مادر شکل بگیره. کل این گزاره ها این علوم میشه علوم انسانی دینی، یعنی مبتنی بر نگاه دینی به انسان و جهان شکل میگیره گزاره هاش. تجربه رو نفی نمیکنه، تو هم تجربه میکنی، منم تجربه میکنم. تجربه در ذیل یک گفتمان عقلی، در ذیل عقل حیات پیدا میکنه، معنا پیدا میکنه. معیارهای عقلانی وحیانی اسلامی، انسانشناسی عقلانی وحیانی اسلام، سنخش زمینه سازی میکنه و مقدمه بر معرفت تجربی. پسوند دینی اینجا معنا پیدا میکنه، همطور که پسوند مارکسیستی، پسوند لیبرالیستی اینا معنا دار شده، اینا به همون معنا داره. چطور شما وقتی راجع به اقتصاد حرف میزنید میگه اقتصاد مارکسیستی معنا داره؟ مگه مارکسیسم علمه؟ اقتصاد لیبرالیستی مگه لیبرالیسم علمه؟ تا میگه اسلامی، او آقا اقتصاد ایدئولوژی کردن، اقتصاد علمه، چرا تو داره به اسلام؟ چطور به مارکسیسم ربط پیدا کرد، به لیبرالیسم ربط، تا نوبت به اسلام رسید بی ربط شد؟ گزاره های عقلی و تجربی اسلامی غیر اسلامی نداره؟ بله. متأ بسیاری از گزاره هایی که وارد علوم انسانی کردید در کنار گزاره های عقلی و تجربی، گزاره های القائی است که نه عقلی است و نه تجربی، گزاره های مارکسیستیه، فاشیستیه، گزاره های لیبرالیستیه، گزاره های اگزیستانسیالیستیه، گزاره های پوزیتیویستیه، غلطه. اونا رو ما نمیگیم چون خلاف شرعه بذارید کنار، ما میگیم آقا این مبناتون غلطه. اینا مخلوطه، پر این متون علوم انسانی که ترجمه شده پر است از گزاره های صحیح و غلط، گزاره های عقلی تجربی که اسلامی غیر اسلامی نداره، به علاوه گزاره های ایدئولوژیک سکولار که نه عقلی است و نه تجربی. ما با اونا مشکل داریم. دوم میگیم چرا یه دنیا گزاره های عقلانیه که انبیا آوردن و به بشر رو به اون سمت هدایت کردن، چرا اینا رو وارد علوم انسانی نمیکنی؟ چرا به اینا میگی غیر علمی؟ پسوند دینی نه علم رو از علمیت میندازه، چون ما از علم تفسیر پوزیتیویستی نمیکنیم، فقط یعنی در برابر مدرنیستای افراطی قشری، نه علم رو نسبی و فرهنگی به مفهوم پست مدرن میکنه. مکاتب مختلف و متضادی در علوم انسانی همشون یه جاهای مکررن از منابع غیر علمی تغذیه شدن، اینا ادعای ماست، برای همش دلیل داریم، دلیل میاریم. منابعی که نه فقط غیر تجربی ان بلکه هم غیر عقلانی و هم غیر تجربی ان، از اونا الهام گرفتن، اینا تبدیل شدن به پیشفرض در علوم انسانی. چرا اونجا نگاه انتقادی نداریم؟ دقت کنید، ما علم جامعه شناسی نداریم، مکاتب مختلف در جامعه شناسی داریم. ما علم روانشناسی، اینه که الان تو دانشگاه ما آموزش می‌دن، علم روانشناسی نیست، اینا مکاتب مختلف روانشناسی است، با هم متضادن. مگه نیستن؟ کی روانشناسی، جامعه شناسی، اقتصاد، حقوق خونده و اینو تا این لحظه متوجه نشده؟ اونایی که حقوق میخونن، مگه نمیخونین مکاتب حقوقی رو؟ ما علم حقوقی اینا نیستش که، مکاتب متضاد حقوقیه، همشون هم میگن علمی ان، همه با هم متضادن. کدوم علم داری حرف میزنی؟ کدوم علوم انسانی؟ اینا مکاتب انسان شناسی ان. اسمش گذاشته علوم انسانی که ما بترسیم. طرف اسم بچه خودشو گذاشته رستم، بعدم ازش میترسید صداش بزنه. میگم نکنه واقعا رستم باشه. خودت به اینا میگه علوم انسانی، خودت هم میترسی. کدوم علوم انسانی؟ اینا مکاتب مختلفن. جامعه شناسی مکاتب جامعه شناسی ان، نه علم جامعه شناسی. روان شناسی همینه، اقتصاد همینه، حقوق همینه، مگه نیست؟ تعلیم و تربیت چیه؟ کتابای تعلیم تربیتی که ترجمه شده باز کنید، مکتب الف، مکتب ب، مکتب جیم، مکتب دال. خیلی خوب، چطور 6 تا مکتب متضاد شما بگید همش علمیه؟ تا من بخوام به عنوان یک متفکر، شما بخوای به عنوان یک متفکر مسلمان حرف بزنی شد غیر علمی؟ خب ما هم که از همون متدولوژی تو میخوایم استفاده کنیم، ما برای حرفمون دلیل میاریم، دلیل عقلی و نقلی. برای دلیل نقلیمون هم دلیل عقلی میاریم. چرا بازم من غیر علمی ام؟ این همه تضادگویی که شما میکنید نا علمیه. چیه جواب این سوال؟ نه واقعا چیه؟ واقعا هر کس برای این سوال که من پرسیدم جواب داره بگه الان حرفشو. یعنی اگه جای دیدید جواب دادن اینا، جوابی وجود نداره. کدوم علم؟ تو یه سری گزاره‌های تجربی عقلی آوردی در کنار ایدئولوژی خودت، اسم اقتصاد لیبرالیستی رو گفتی توسعه علمی، اونم عین این حرف رو مارکسیستا می‌زدن. مارکسیستا تا 30 سال پیش، 40 سال پیش که شماها نبودید یا کودک بودید یا نبودید اصلا به دنیا، مارکسیستا میدونین چی میگفتن؟ میگفتن علم تاریخ، علم جامعه، مارکسیسم. ما علمیم، بقیه همه جهله. خب امروز رفته تو زباله‌دان تاریخ مارکسیسم، رفته تو زباله‌دان تاریخ. تو چطور علمی که رفتی؟ سرمایه‌داری، نظام کاپیتالیسم سرمایه‌داری، این همین حرفو میزنه. میگه علم توسعه یعنی این که ما میگیم. خب شما همتون که علمید، همتون هم که با هم تناقض دارین. حالا نمیشه یکی از این علما که با شما تناقض داره یکی هم ما باشیم؟ تا نوبت به ما میرسه آسمون تپید، تا بخت اسلام گذار فکر اسلامی در باب علوم انسانی مطرح میشه، آو دعوای علم و دین، دعوای علم و دین. خب از اون طرف که دعوای علم و مارکسیسم چی بود؟ دعوای علم و لیبرالیسم چی بود؟ دعوای علم و فاشیسم چی بود؟ ببینید اینا دارن دودوزه بازی میکنن. اینا جنگ روانی، مراقب باشین. کسایی که کار میکنین توی زمینه ها مراقب باشین. ما درگیر یه جنگ روانیم تو عرصه مباحث دانشگاهی آکادمیک و علوم انسانی به خصوص. حالا من بخش دوم و آخر عرایزم مثال بزنم براتون. حالا اگه نکاتی هم دوستان دارن مرقوم بفرمان بیاد. من چند تا مثال اینجا عرض بکنم. یک متفکر مسلمان حق داره، لااقل به اندازه ای که یک متفکر مارکسیست یا فاشیست یا لیبرالیست، یک نظریه پرداز پوزیتیویست یا اگزیستانسیالیست حق داشته، لااقل به اندازه شما یک متفکر مسلمان حق داره سوال کنه و بگه که آقا نظریه پردازی هایی که در علوم انسانی و علوم اجتماعی مثلا تحت تأثیر معرفت شناسی کانت شکل گرفته و جلو رفته، ما قبول نداریم، یه اشکالات عقلی بهش داریم. نسبت اینا با گزاره های الهی هم معلومه که چیست. اصلا اینا فهم مقولات رو ممکن میدونن؟ اصلا تو معرفت شناسی کانت معقولات فلسفی اصلا امکان داره، معنا داره؟ نه، باب تعقل فلسفی و متافیزیک بسته شده. نگاه شکاکانه به همه معارف عقلی و الهی داره. ما بعد الطبیعه رو، اون تفکری که ما بعد الطبیعه رو غیر عقلانی میدونه، راه دین رو از راه علم و معرفت جدا میکنه، معرفت دینی نمیفهمه چیه و نمیپذیره. حتما مسخره میکنه وقتی شما میگی نظریه پردازی اسلامی در عرصه علم یا در عرصه فلسفه علم یا در عرصه علوم انسانی، حتما مسخره میکنه. برای که مبانی نگاه معرفت شناسی کانتی اصلا عقلانیت رو از ایمان جدا کرده. خودش هم میگه من برای حفظ مسیحیت این کارو کردم. راست هم میگه، میگه من اگه می‌خواستم مسیحیت دین در اروپا حفظ بشه باید میگفتم دین و عقل جدا، چون اگه اینا قرار بود جدا نباشه اون دین نمیتونست در برابر عقل از خودش دفاع کنه. لذا ما گفتیم دین و عقل جدا تا بشه جداگانه دانشمند و فیلسوف باشیم و جداگانه مسیحی باشیم. یک شنبه ها بریم کلیسا عقلمون رو تعطیل کنیم، بقیه هفته دانشمند باشیم فکر کنیم دینمون رو تعطیل بکنیم. این تفکیک خب ما قبول نداریم تو معرفت اسلامی تفکیک رو. تمام گزاره هایی که در علوم انسانی، علوم اجتماعی، در اقتصاد، حقوق، علوم سیاسی، تعلیم تربیت، روانشناسی، جامعه شناسی بر اساس معرفت شناسی کانتی شکل گرفته و رشد کرده، چون مبناش مشکل داره خب به فرعش هم ما اشکال داریم. نمیگم هم که الهی برید به جهنم بسوزی آتش بگیره و اینا، نه، دلیل استدلال میکنیم آقا ما معرفت شناسی کانتی رو قبول نداریم، این اشکالاتو داره. اصلا باب واقع بینی، باب معرفت رو بستی، شکاکیت تو عریضه کردی، باب علم و عقلانیت رو تعطیل کردی، تو مهمترین مسائل انسانی لا ادریگری علمی رو تو عریضه کردی، لا ادریگری دینی رو تو عریضه کردی، لا اقل در عرصه مفاهیم فرازمان و فرامکان که بخش عظیمی از مفاهیم دینی، مفاهیم زمانی مکانی هن، یا بخش عظیمیش فرازمان و فرامکان هن، بخش اعظمش، همه اینا میشه غیر علمی و غیر معرفتی، غیر معرفت بخش. این عقل ستیزی مدرنه که البته با بحثای عرفانی اسلام هم نباید قاطی بشه، مخلوط بشه و اشتباه گرفته بشه. نمونه دوم، مثالایی که میزنم برای که کلیگویی نکرده باشم، بخش وسیع بلکه اوسع از نظریه پردازی های در علوم انسانی و علوم اجتماعی تحت تأثیر پوزیتیویسم و نو پوزیتیویسم صورت گرفته. پوزیتیویسم یعنی چی؟ مکتبه که صرفا تجربه حسی رو معیار علم میدونه، علم رو محدود کرده فقط به یه نوع علم، به ساده ترین نوع علم، او علمی که اتفاقا حیوانات در اون نوع درک از انسان پیشرفته ترن. میدونید انسان در درک حسی جزو حیوانات ضعیف و درجه دومه، اکثر حیوانات علم حسیشون از انسان قوی تره، اکثرشون، یا بویاییشون، چشاییشون، گوششون، چشمشون. ها اگه معرفت مساوی شد با معرفت تجربی، حیوانات که از ما دانشمندترن، بسیارشون از ما دانشمندترن. همه نظریه پردازی هایی که در علوم انسانی و اجتماعی تحت تأثیر پوزیتیویسم و نو پوزیتیویسم صورت گرفته، اینا با ما با اینا مشکل معرفتی عقلی داریم، یعنی با معارف عقلانی، وحیانی، شهودی مشکل دارن، اصلا اینا رو علمی نمیدونن. همه نظر، مثال سوم، همه نظریه پردازی هایی که مبناشون نفی جوهر شناختاری دینه، یعنی میگه دین یک مقوله شناختی نیست، یه مقوله احساسی است فقط. این مودی که در غرب جا افتاد اینه الان که یه دم ترجمه کردن به نام کلام جدید، بخوان معارف عقلی و معارف نقلی اسلام تعطیل بشه، معارف عقلی رو تحت عنوان شکاکیت و اینکه عقل حجت نیست، معارف نقلی رو هم تحت پوشش هرمنوتیک و تفسیر بره اینا بره کنار، الهیات عقلی تعطیل، الهیات نقلی تعطیل، الهیات بشه فقط احساسی، فقط احساس، احساس شخصی، که اصلا یک بحث معرفتی و آکادمیک و استدلالی دیگه نیست. من احساسم اینجوریه، تو هم احساست اونه، تو اون احساس معنوی رو داری، منم این تجربه روحی رو دارم، اون برای تو محترمه، اینم برای من محترمه، بزن بری. هیچ احتیاج به استدلال و عقلانیت نداره که. تمام نظریه پردازی هایی که در علوم انسانی مبناشون نفی جوهر شناختاری دینه و رد زیرساخت های معرفتی ایمان دینی با گزاره های اسلامی اهم از عقلی و نقلی در عرصه علوم انسانی مشکل دارن، معلوم مشکل دارن، نمیتونن بپذیرن. همه تئوریسین هایی که دین رو صرفا نماد و بیان اساطیری و نمادین میدونن در برابر نظریه پردازی اسلامی در عرصه علوم انسانی و علوم اجتماعی مقاومت میکنن. مثال پنجم، همه تئوریسین هایی که دین رو صرفا مناسکی تعریف میکنن نظریه پردازی اسلامی و دینی در علوم انسانی رو مسخره میدونن. متشکر. اونایی که صرفا معنویت رو یا صرفا اخلاق انتزاعی رو دین میدونن با نهضت نرم‌افزاری دینی در علوم انسانی و علوم اجتماعی حتما مشکل دارن. هفتم، اگزیستانسیالیستا، حتی نوع دینیشون، حالا نوع الهادیشون که روشنه، حتی گرایش دینیشون به یک شکل دیگری معرفت دینی رو نفی میکنن و قبول ندارن. مارکسیستا و نو مارکسیست ها که تفسیر ماتریالیستی از دین و از انسان دارن حتما با مفهومی به نام علوم انسانی با گرایش اسلامی سر سازگاری ندارن و از این مثال ها متعدد میشه زد. و به خصوص اون مثال آخری که میخوام روش تأکید کنم و بیشتر گرفتارشیم تو عرصه علوم، نگاه پوزیتیویستیه که هرچی که میبینه و تو آزمایشگاه میاد این علمیه و واقعیست، تجربه بشه، هرچی تجربه نشد ولو 100 تا برهان عقلی براش بیاری از نظر اینا علمی نیست، چه برسه به وحی. در نگاه پوزیتیویستا چون فقط محسوسات رو قبول میکنن با مفاهیم کلی مخالفه. میدونید یه چیزی به نام کل رو قبول ندارن اصلا. جریان نومینالیست، اصالت تسمیه، نامگرایان، اینا میگن مفاهیم کلی فقط اسمن، واقعیت معرفتی ندارن. معقولات فلسفی، معقولات ثانیه فلسفی، مفاهیم منطقی، اینا رو نمیفهمن، قبول ندارن. فقط مفاهیم ماهوی رو قبول دارن، یعنی چیزایی که ما به ازای حسی داره. تازه اونجایی هم میگن بر مفهوم کلی شما قبول نداریم، چون کل محسوس نیست، اجزاء محسوسن. راه درک عقلی رو میبندن. تو نگاه پوزیتیویستی مفهوم کل طرد شده. صریحاً تعبیر میکنن جامعه رو مثل کیسه ای پر از مهره های مجزا و بی ربط تلقی میکنن که اینا به طور تصادفی کنار هم قرار گرفتن. انسان ها واحد های مستقل، مجزا و منفردند. اتمیزم اجتماعی، هر کسی دنبال خواسته و غرایز، امیال و منافع خاص خودشه و باید باشه. بازار و سیاست و جامعه عرصه ایست که افراد مستقل و متفرد و خودخواه به دنبال ارضاء خودشون و تحقق علایق و منافع خودشونن. قراردادهای اجتماعی و دموکراسی و دولت مدرن و اینا هم این منافع متعارض رو میاد یه جوری کنار هم بنشونه، یه جوری آدم ها رو، این موجودات وحشی رو با هم جمع بکنه. این کل فلسفه دولت و اجتماع است توی تفکر. علوم انسانی و علوم اجتماعی با این جهتگیری تئوریزه شدن در ذیل پوزیتیویسم. و آنالیز هر پدیده اجتماعی هم توی دیدگاه به معنای پاره پاره کردن موضوع و تجزیه مجدد اون برای درک اونه. اینا که میگم این عبارات شونه. بخش عظیمی از متون علوم انسانی با رویکرد پوزیتیویستی در غرب نوشته شده و ترجمه شده و آمده و داری میخونی و امتحان میدی و مجبوری امتحان بده. ما نمیگیم اینا رو بریزین دور، ما میگیم با چشم باز بخون. قدرت انتقاد در هر دانشکده علوم انسانی باید کرسی نقد علوم انسانی باشه و الا اینا علوم میشه علوم نقلی، علوم عقلی نخواهد بود. همه نظریاتو بخون، کنارش نقد بکنیم اگه میتونیم، اگر فقط بلدیم حفظ کنیم که او بحث دیگه ایه. اون روی کرده انتقادی به دستاوردهای انسانشناسی و علوم اجتماعی ترجمه غرب نمیگه همه گزاره‌ها و همه اینایی که تو متون علوم انسانی آمده اینا همه سر تا پا مزخرفه، همه سکولاره، همه غیر دینی نجسه. نه، همچه حرفه نمیزنی. بسیاری حرفا استدلال عقلی تجربی داره، فرق نمیکنه که کی گفته. اصلا بسیاری از این جریانات هست با تفکر اسلامی خیلی نزدیکه، اما بسیاریش هم هست که نه با مفاهیم انبیایی و الهی و نه با برهان عقلی و نه با تجربه هیچ کدوم نمیسازه. هیچ کس هم اینا رو نقد نمیکنه، هیچ کس هم جرأت نقد نداره، چون اگه علامت سوال بذاری چیزی امولی مرتجعی یا فاشیستی یا از همین فوشایی که هست همینجور دویستی تا ردیف میکنن، از یکی که فرار کنی دومی خورده تو سرت. اجازه باید بدن، اجازه نمیدن این سوالات مطرح شه که آقا مفاهیم مرکزی قرن 18 که بهش عصر روشنفکری و عصر روشنگری اروپا گفتن، اینا که منشأ تکوین این علوم اجتماعی در غرب شدن در قرن 19، اینا یک قرائت‌های خاصی بودند از مفهوم عقلانیت، مفهوم پیشرفت و یک تعریف خاصی از ایده انسانیت و اینا از هم تفکیک ناپذیر بودند. چرا ما حق نداریم از او اصلش سوال کنیم؟ چرا اجازه نمیدید سوال کنیم از اصلش و فرعش؟ سوال منطقی چرا نباید بپرسیم؟ شما گفتید آقا انسان در این دوره مدرن انسانشناسی بالغ شد، خودت بریدی، خودتون بریدید و شدید مرجع طبقه بندی مفاهیم انسانی و علوم انسانی. بقیه اگه همین حرفا رو تکرار کردن علمیان، نکردن غیر علمیان، سوال کنن فضولن. نگاه انتقادی با رویکرد اسلامی، این چیزیست که بهش احتیاج مبرم داریم. ما حق داریم سوال کنیم، دانشگاه‌های ما، حوزه ما، یعنی شما، نسل شما حق دارید، بلکه میخوام عرض کنم وظیفه دارید. اگه میخوایم ما وارد عرصه تمدن سازی بشیم، آقا اینایی که فقط ترجمه میکنن تمدن سازی هرگز نخواهند کرد. میخواید تمدن سازی بکنید، از ترجمه عبور کنید. خود غرب چند قرن ترجمه کرد، بعد عبور کرد از ترجمه هایی که از جهان اسلام میکرد. 3 قرنه که از ترجمه ها عبور کردن. تا ما ترجمه کنیم ما مقلدیم، تمدن ساز نیستی. از لحظه‌ای که بتونی نقد کنی، از ترجمه عبور کنی، با رویکرد اسلامی برای نیازها و موقعیت ایرانی فکر بدی و نظریه بدی، با استدلال در علوم انسانی، با اشراف به منابع اسلامی، با قرآن و حدیث، اون لحظه است که تمدن سازی شروع شده. ما حق داریم سوال بکنیم که آقا بخش عظیمی از گزاره‌ها و نظریه پردازی‌ها در علوم اجتماعی تحت تأثیر متدولوژی اثباتگراهای تجربی شکل گرفته. خب مگر در این نوع معرفت، تو این اپیستمولوژی، اصلا معرفت دینی معنا داره؟ کل گزاره‌های قرآن، همه مفاهیم دینی، اخلاقی، فلسفی، معنوی، عرفانی رو اینا بی‌معنا می‌دونن. تو نگاه پوزیتیویستی چون اینا محسوس نیست، بی‌معناست، مهمله. معلومه که علوم انسانی اسلامی حرف مزخرفیه. تو دیدگاه پوزیتیویستی معلومه که مزخرفه. همه گزاره‌های عقلی و نقلی دین رو شما غیر علم و غیر علمی می‌دونید، بی‌معنا می‌دونید. محافظه‌کارهاتون، اونایی که منعطف‌ترن، میگن آقا انسانشناسی دینی در مقام داوری قطعا بی‌معناست، ممکنه در مقام گردآوری علم یعنی کشف و الهام ممکنه اونجا الهام بخش باشه. این حد اکثر پوانیست که میدن به معارف دینی، گزارهای دینی. خب الان ما به کدوم سازتون برقصیم؟ خیلی خب، ما میخواییم تابع تو علوم انسانی باشیم، علمی برخورد کنیم، با کدوم سازتون برقصیم؟ با ساز اگزیستانسیالیستا یا با ساز پوزیتیویستا؟ با ساز شکاک ها و نسبی گراها یا با ساز علوم انسانی تفهمی؟ ما با کدوم ساز باید برخسیم؟ تازه بین خود پوزیتیویست ها شما حداقل 4 مرحله رو پوزیتیویسم، 3-4 مرحله رو گذروند، ما با ساز کدوم مرحله تون برخسیم؟ خیلی خب، ما میخوایم برخسیم با ساز شما، با کدومش برخسیم؟ ببینید، یک دوره ای اینا گفتن تجربه معیار معناداری است. خب برای اساس بخش های مهمی از علوم انسانی و انسانشناسی به اتهامی که اینا مهمله و بی‌معناست هستن، بی‌معناست، حذف شد. بعدها گفتن تجربه معیار معناداری نیست، معیار علم و غیر علمه. بنابراین فهرست گزاره های معنادار و علمی عوض شد، این ساز بعدی شد. بعد تو دهه های اخیر دارن میگن معیار علم و غیر علم اصلا دوچار تحول شده در خود دانشگاه اروپا و غرب. باز دایره علم و دایره شمول علوم انسانی و علوم اجتماعی دوچار تغییرات بزرگ شد. یه چیزایی تا 50 سال پیش طبق اون مبانی اینا علم بود، الان علم نیست. یه چیزایی علم نبود، الان علم هست. خب شما علم رو و دایره علم رو تعریف میکنید، ما هم میخوایم تعریف کنیم. ما پوزیتیویست نیستیم، تعریف ما از علم با شما فرق میکنه، یه جایی اوسعه، ما علم رو وسیع‌تر میبینیم. پیکره نظریه های علمی بارها ساختار شکنی شده، هر بار تعریف این که چی چیز علمی و چی چیز غیر علمی است در عرصه علوم انسانی و علوم طبیعی زیر و رو شده. این نکته‌ای که ما باید بهش توجه کنیم. خیلی ها من میبینم علوم انسانی را میخونن، مدرک هم میگیرن، همین چیزا رو متوجه نیستن. علا ای حال با این نوع علم شناسی که معرفت دینی رو اصلا علم نمیدونه، معرفت نمیدونه، وحی رو علم نمیدونه، حجیت عقل و حجیت نقل هر دو رو زیر پای یا تجربه گرایی افراطی یا شکاکیت که اونم محصول تجربه گرایی افراطی است، شکاکیت در مفاهیم فراتجربی، بعدم شک در پایه‌های حجیت خود تجربه فدا میکنه، طبیعی است که تو این دیدگاه از علوم انسانی مبتنی بر انسانشناسی الهی و اسلامی، تعریف وحیانی و قرآنی انسان نمیتونی حرف بزنی، مسخره نشی. مسخرت میکنن، هو میکنن، هنوز هم میکنن. الان برید سرچ بکنید تو ببینید چقدر مقاله مینویسن علیه اصل حرف، علیه اصل این ادعا که بخواد راجع به موضوع اصلا طرح مسئله بخواد بکنه، ببین چقدر فوش میدن. وقتی از علم دینی حرف میزنیم دقت کنید، صحبت از محکومیت علم در برابر دین نیست. چون ما تفکیک علم از دین رو قبول نداریم. علم دینی همون علم است، پسوند دینی نه حشو زائده و نه دایره علم رو داره محدود میکنه، بلکه دایره علم رو دقیق تر و شامل تر داره تعریف میکنه. ما داریم وقتی که از نقد پوزیتیویسم حرف میزنیم داریم انحصار شکنی میکنیم. ادعای جریان فکر اسلامی در عرصه علوم انسانی اینه که آقا این محدودیت و انحصار پوزیتیویستی در تعریف علم رو در هم بشکنیم و به روش علمی هم در هم بشکنیم، با منطق و استدلال نه با چماق. نگاه قشری به علم و علمی رو کنار میگذاریم، از حصار تجربه زدگی افراطی و طبیعت زدگی باید عبور کرد. اون وقت خواهیم دید که اسلامی بودن یعنی همان علمی بودن. اسلامی بودن در تعارض با علمی بودن نیست، چون اسلامی بودن یعنی عقلانی، وحیانی، تجربی بودن. تازه وحیانی هم یعنی عقلانی، باز مبناش عقلانی است. اسلامی بودن یک چیزی در برابر اینا نیست. اسلامی بودن گزاره‌های انسانی، علوم انسانی در تعارض با علمی بودنش نیست. متدولوژی ما متدولوژی ترکیبی است، برهانی، تجربی، نقلی، که نقل به وحی برمیگرده. خود شما هم همینطورید، خود شما هم در علوم انسانی متدولوژیتون همینه. ما با هم از این جهت فرقی نداریم. کجای این متدولوژی غیر علمی است و چرا؟ اینو بگید کجاش غیر علمی است، با کدوم تعریف از علم و چرا، به چه دلیل؟ ما عقلا اثبات میکنیم که وحی هم در مقام کشف و گردآوری و هم در مقام داوری علم ساز است. وحی معرفت بخش است، وحی غیر علم نیست، علم است. علم ناب خالص خطا ناپذیر است. گزاره‌های تجربی که در ذیل وحی تئوریزه میشه و گزاره‌های عقلی که میاد، اینا علمی است و در این حال دینی است. پشتوانه این معرفت بخشی نقل و وحی عقلانیت. باز عرض کردم همه او دلائل عقلی که بر نبوت و توحید اقامه میشه، همه اونا پشتوانه عقلانی این نقل هست، پشتوانه عقلانی معرفت وحیانی هست. پس اسلامی بودن علم خودش معنای علمی داره، سوء تفسیر نشه. دقیق و انتقادی نگاه کنیم، پرسش‌های زیادی به کالبد شناسی ترکیب فعلی علوم انسانی ناظره. اینا تر شده، اینا بی جواب مونده. مثلا تو حوزه روانشناسی یه مثال بزنم، من نمیخوام تو همه حوزه‌های علوم انسانی مثال بزنم، تو روانشناسی میپرسیدن اینا سوالا بی جواب مونده که فرضاً رفتارگرایی اسکینر تحت تأثیر پراگماتیسم آمریکایی شکل گرفته و رشد کرده. این علمیه، میگن علمیه، تو دانشگاه باید بخونی بری امتحان بدی، این آکادمیکه. ولی انسانشناسی حکما و متکلمین و عرفا و مفسران ما که برهان عقلی و برهان وحیانی داره، شاهد تجربی هم بیاره، بازم میگن اینا علمی نیست، اینا تو کتابا نیاری، اینا رو جداگانه بری تو درس معارف و اینا. میگن جداگانه علم بخونین، جداگانه درس دین بخونین. آقا اونا رو بخون، اینا رو باید وارد اینا هم بکنی، اینا با هم ارتباط دارن. این روانشناسی رفتارگرای اسکینر تحت تأثیر پراگماتیسم آمریکایی کجا برهان آوردید برای اینکه نگاه پراگماتیستی به انسان، روانشناسی پراگماتیستی به چه دلیلی، کدوم برهان آوردید که درسته؟ هیچی، یه ایدئولوژیه. پراگماتیسم یک ایدئولوژیه، پراگماتیسم علم نیست. روانشناسی رفتارگرا تحت تأثیر ایدئولوژی به وجود آمده. چرا تو علمی، ولی اگر یک متفکر مسلمان حالا حداقل آمد با الهام از یک آیه یا حدیثی، با استناد به آیه و حدیث یک گزاره‌ای راجع به انسان به کار برد، این حداقلشه دیگه، چرا تو علمی او علمی نیست؟ اینه که ما میگیم برای او هم ما برهان میاریم، غیر از فقط استناد به نقل نمی‌کنیم، ما برای نقلمون هم برهان میاریم. چرا اگر ژان پیاژه تحت تأثیر کانت چند تا ادعای مهم پایه و سرنوشت ساز بکنه تو عرصه روانشناسی، این میشه علمی، در حالی که بسیاری از توصیفات کانتی از انسان هیچ جا برهانی نشده، هیچ جا اثبات نشده. یه مقاله ای نوشته، یه پاراگراف، یه حرفی زده، رد شده، برهان هم نیورده. اصلا کانت خودش میگه بسیاری از این مباحث مابعد و طبیعی انسان قابل برهان نیست. اصلا ادعاش اینه، اصلا تز کانت اینه. او میگه برهان نمیشه آورد و برهانم نمیاره. بعد برای اساس میاد روانشناسی میسازه، این میشه علم. که برهان هم خودش میگه نباید آورد. اگه کسی آمد نقدش کرد میشه ضد علم، میشه دعوای علم و دین. آقا اینا واقعا اینا دوگم نیست، اینا ایدئولوژی نیست، اینا علمیه این طرز حرف زدن. خب این همیشه که حاکم الان بر تمام دانشگاه ما و همه جای دنیا. روانشناسی امثال پیاژه تحت تأثیر معرفت شناسی کانت کارکرد عقل رو خودش میگه من فرمالیستی و سوری میدونم، مفاهیم پیشینی کانتی رو پیشفرض میگیره. این روانشناسی تحت تأثیر اون معرفت شناسی و اپیستمولوژی مقولات سوری میگه بدون داده های حسی، اینا نظرش رو بخونید، اینا صریح گفته شده. از اون طرف نمونه دیگه، اون روانشناس، حقوقدان، جامعه شناس، اقتصاددان، نظریه پرداز علوم سیاسی که تحت تأثیر معرفت شناسی مثلا نسبیتگرا آمده نظر داده، یا عالم کتابا مطالب تو حوزه علوم انسانی تحت تأثیر معرفت شناسی پوزیتیویستی، یه بخش تحت تأثیر معرفت شناسی کانت، یه بخش تحت تأثیر تجریان معرفت شناسی نسبیگراست، اینا هم یه عالم بحث کردن. خب این همه نظریاتش راجع به انسان زیر و رو میشه، اصلا این روانشناسی غیر از اون روانشناسی میشه. آقا علوم انسانی که با روش نسبیت گرا پیشرفت تولید شدن، با علوم انسانی که با روش پوزیتیویستی آمدن، همه اینا داره در هم ترجمه میشه میاد، در حالی که اینا خودشون با هم تناقض دارن. این میگه او علمی نیست، اون میگه این علمی نیست. بعضی از اینا اصلا میگن برهان لازم نیست بیاریم برای ادعاهامون راجع به انسان. بعضی از اینا پراگماتیستن، میگن آقا به نتیجه عملی ما کار داریم، استدلال و درست و غلطش رو کار نداریم. خب چطور اینا همه در هم بر هم، اینا همه رو هم شده یک علم؟ وقتی شما حق نداری به عنوان متفکر مسلمان اینا رو نقد بکنی از موضع فکر اسلامی. چرا؟ یه حکومت نظامیه، یک دیکتاتوریه، به جان من نباشه به جان شما، تو عرصه علم، تو عرصه علوم انسانی دیکتاتوری حاکمه، حکومت نظامی است. اسم شب رو اگر نگی نمیذارن تکون بخوری. اسم شب اگه گفتی چیه؟ هر چه که ترجمه شده حق همان است ولا غیر. این اسم شبه. این جمله رو حفظ کنید تا آخر عمرتون تو دانشگاه به دردتون بخوره. هر چه ترجمه شده از علمی است. تو شهر کوران، شهر کورها، در مولوی میگه یک شهری بود همه خارشا گرفته بودن، همه مدام میخاروندن خودشونو، و یک کسی آمد از بیرون دید اینا چه شهریه، اینا چه شهرونده، این چه زندگیه. آمد و گفت آقا بیاد بهت بگم این مشکلت اینا، تو بیماری؟ گفت نه تو بیماری، تو بیماری، ما که همه خارشا داریم، داریم خودمون میخاروندیم، تو معلوم میشه مشکلی داری. این یه نفر رو که شفا داد همه میگفتن این مریضه. الان یه همچین مشکل پیدا کردیم ما تو عرصه علم. اگر بیای بگی آقا خارشاتون گرفته، یه مرضی داریم تو حوزه معرفتی و معرفت شناسی، همه میگن این کسایی که حرفا رو میزنن اینا بیمارن، اینا رو بگیرید حبسشون کنید، قرنطینه کن، نذار حرف بزنن. 100 تا فحش هم آماده کردن، فاشیست، مرتجع، نمیدونم چی، خبیث، اینا تا آخرش نمیدونم بد، اینا همه آماده شده، نمیذارن. هفخان رستم یه چیزی بوده، این رستم بیاد ببینه این چی خبره اینجا. رستم اون خان اول میمونه اینجا. یه عالم نظریه پردازی تو تحت تاثیر معرفت شناسی نسبیگرا حرف زده، حرف زدن و طراحی شده. خب اصلا این با این نوع معرفت شناسی علم و عینیت علمی رو قبول نداره. اینم یه دخمه بزرگ دیگه تو عرصه علوم انسانی که ترجمه شدن. برای که وقتی گفتی عقل تاریخی است، وقتی گفتید هویت فرا تاریخی نداره علم، علم تابع فرهنگه، تابع و امر نسبی است. کل علوم انسانی و علوم اجتماعی دایره گزاره ها دچار تحول میشه، فلسفه هم میشه تاریخی، چه برسه به علم. بعضیا فکر میکنن تاریخ فلسفه رو که میاد بخونی، من به خاطر اینه که فلسفه امر تاریخی است. خب اگه فلسفه تاریخی باشه که فلسفه نیست، اصلا برهان عقلی که تابع زمان و مکان نیست. دو تا چهار تا برهان ریاضیش هم اینطوره. اینا مفاهیم زمانی مکانی نیستن که شما میگی آقا چرا دچار تحول نمیشه. یه تغییری، یه تحولی، یه نوع اندیشی. ببین در ریاضیات مثلا نوع اندیشی کنیم، دو تا بگیم 5 تاست، دو تا 6 تاست، میگه فوقش 5 تا. یه 4 تا اگه باشه که کهنه است، سنتیه، چه چند هزار ساله میگن دو تا 4 تا، چه خبره دیگه، تکونی، حرکتی، نوآوری، مدرن شیم. خب عمو باید بفهمی جای نوآوری کجاست. نوآوری در هر عرصه‌ای به حسب خود اون عرصه است. مگه شما میتونید تو فلسفه، تو ریاضیات، تو مفاهیم عقلی و برهانی مگه میتونید اینجوری نوآوری بکنه که تو صنعت و فن و اینا فهم میکنه مثلا آب میوه‌گیریه که هر سال یا موبایل مثلا هر چند سال یه مدل جدیدش میاد. فلسفه که لباس شویی نیست، دستگاه لباس شویی نیست که عوضش، اینا فنانیت که نیست که، اینا برهانه. بله فلسفه سنتی داریم، فلسفه مدرن داریم. یعنی چی؟ یعنی چی؟ عقلانیت تاریخی، تاریخ عقلانیت یعنی چی حرفا؟ عقلانیت اگه تاریخی شد که عقلانیت نیست، این همون اشپیگراییست، این نفی عقلانیته. اینا چون نه بدیهی رو قبول دارن نه مبنای، یا اون دست نظریه پردازی های. الان ببینید کتاب های علوم انسانی بخششون مبناشون گرایش های پراگماتیستیه، فقط دنبال تعریف عملیاتی هن، دنبال تعریف نظری و تئوریک و استدلالی اصلا نیستن، تعریف عملیاتی. من نمیگم دنبال تعریف عملیاتی نباشی، هر کدوم از این مکاتب یه حرفای درستی دارن، منتها مبالغه میکنن، میاد ابرو رو درست کنه چشم رو کور میکنه. والا عملگرایی خوبه، ولی اینم یه زلزله در تعیین دایره علم و علمیست. باز معرفت معتبر رو با یه معیار دیگه داره ارزیابی میکنه که مثلا تحویل پذیر به معرفت تجربی هست یا نه. معرفت شناسی دیوئی، معرفت شناسی پیرز، معرفت همتو تا کواین، اینا هر کدوم علوم انسانی دیگه‌ای بنزن توی جهت دیگه. خب شما اون علوم انسانی، اونا علوم انسانی هن، یا اینا یا اینا یا اینا، اگه همشه خب ما هم یکیش. یا اونایی که با نگاه پلورالیستی به معرفت آمدن، یه عده با نگاه اگزیستانسیالیستی آمدن به علم و به انسان، یه عده از منظر فلسفه تحلیلی بحث کردن، هر کدوم از اینا عمق و کم و کیف و دایره علوم انسانی رو زیر و رو کرده، زیر و رو میکنه، همشون هم با هم متضادن. این اون رو قبول نداره، اون اینو قبول نداره، فقط ما ایم که همشون رو قبول داریم، فقط ما جهان سومی های همشو با هم قبول داریم یه جا، ولی اون خودشون بیچاره هم دیگر قبول ندارن. اون میگه تو مزخرف میگی، این میگه تو خودت مزخرف میگی، ما میگیم هیچ کدوم تو مزخرف نمیگی، هر چی میگین سمع و طاعت، فقط شما بفرمایید، دهان مبارکتون رو باز بفرمایید، ما اینجا کاری دیگه نداریم جز همین ثبت و ضبط اینا. ما چرا به این پایه‌ها و به این همه تضادهای درونی تو نظریه‌های علوم انسانی توجه نداریم که از غرب آمده؟ من نمیگم چون از غرب آمده بنداز دور، من میگم نگو چون از غرب آمده پس فکر نکنیم، همطوری بپذیریم قورتش بدیم. من اینو میگم، والا ما غرب و شرق چیکار داریم؟ میخواد از غرب بیاد، میخواد از شرق بیاد، هر جا عقله ما چاکرشیم، هر جا منطقه سمع و طاعت. ما تو بحثای طلبگی ضرب المثل یه حرف میزنم، آقا ما نوکر لسان دلیلیم. یعنی چی؟ یعنی ما نوکر دلیلیم، من دلیل بیار برای حرفت من قبول میکنم. اصلا این میدونید این اصلا تو بحثای طلبگی یک ضرب المثل قاطعی است که هر چیز دیگه رو رد میکنه. حتی یه وقتی یکی از علما با یکی دیگه بحث میکرد و هی میگفت آقا این آیه به این دلیل اینو میگه، این میگفت نه نمیگه، این دلیل عقلی، دلیل نقلی اینا. بعد نپذیرفت اون یکی، ایشون بهش گفتش که آقا حالا من نتونستم بهت ثابت کنم با دلیل، ولی واقعا خدا رو خوش میاد همین حرف تو، خدا راضیه با همین حرفت واقعا. گو آقا من به رضایت خدا کار ندارم، من نوکر لسان دلیلم، نوکر دلیلم، دلیل شرعی و عقلی بیار من قبول میکنم. نهاری خب من کجا بفهمم خدا خوشش میاد و خوشش نمیاد؟ ما از طریق همینا باید بفهمیم که خدا خوشش میاد یا نمیاد. یه خاطره این وقت گفتم به آقای آیت الله تبریزی میزاود آقا تو مشهد، همین قوم که از دنیا رفتن دو سال پیش، من درس ایشون میرفتم، یکی از درسایی که میرفتم درس ایشون بود، موقع قم بودم 20 از مال 20 تا چند سال پیش، موقعی که به سن شما بودم. بعد یه وقتی ایشون یه روایتی رو خوند، گفت این روایت معناش اینه، من تو درس اشکال کردم و بعدم تا خونه رفتم با ایشون، هم تو جروبه اش کردیم تو راه، خونه شون همینجا بود، میرفتم خونه بعد از درسشون میشستن به سوالات طلبه ها تو خونه تا قبل اذان ظهر چای میدادن و به سوالا جواب میدادن. تو اون جلسه های گرده ها از این درس ها خیلی مفیدترم بود. تا دم در خونه من با ایشون بحث کردم، ایشون میگفت نه، من میگفتم بله دلیل میآوردم، ایشون دلیل نه. رسیدم در خونه گفتم آقا واقعا هیچ کدوم از دلایلی که من آوردم شما آخرش قبول نکردی؟ ایشون گفت نه. گفتم اصلا این معنا از این روایت استشمام نمیشه؟ ایشون گفت نه. استشمام نمیشه. خیلی خوب، نوکر لسان دل.